صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ای ارزشمند از کتاب های گویا.
ایران صدا .ir.
سفر به قلعه خورشید. نویسنده رقیه بابایی، راوی محمد بهاریان، صدا بردار مریم بلدی، ناشر انتشارات کتاب جمکران، تهیه کننده سید علی میر طالبی پور. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. ایران صدا. ایران صدا. ایران صدا. فصل یکم، مدینه. آسمان تاریک شده بود و هیچ ماه و ستاره‌ای نداشت. سحاب بعد از گذر از کوچه‌های باریک به در بزرگ و چوبی قصر رسیده بود. داشت به آن نگاه می‌کرد که در با صدایی آهسته باز شد. با شنل بلند روی شانش و کتاب بزرگ در دستش وارد قصر شد. در راهروی سنگی فقط صدای پای او می آمد که هرچی جلوتر می رفت تاریکتر می شد و طولانی تر. صدای تپش قلبش در گوشش می پیچید. گاهی صدای بال زدن چیزی از کنارش می گذشت، اما او انقدر ترسیده بود که حتی جرأت نمی کرد سرش را بالا بیاورد و به آنها نگاه کند. یک دفعه چیزی مثل شبح در کنارش ظاهر شد و مچ دستش را گرفت. سحاب جیغ می کشید و می خواست دستش را از او جدا کند، اما نه صدایش از گلویش بیرون می آمد و نه دستش تکانی می خورد. شبح خندید و روبرویش ایستاد. سحاب به اون نگاه کرد. رجا ابن ابی زحاک بود که گفت:
خیلی وقت است منتظرت بودم. با من بیا که جناب مأمون میخواهد تو را به آرزویت برساند.
لحظه بعد سحاب قدم در سالن بزرگی گذاشت که با مشعلهای فراوان روشن شده بود. دوباره صدای بال زدنها را بالای سرش شنید. این بار به آنها نگاه کرد. کتابهای کوچک و بزرگی بودند که از نیمه باز شده و چون پرندگان به این طرف و آن طرف بال می زدند. بعد روی طبقات چسبیده به دیوارهای سالن فرو می رفتند و می نشستند. طبقه هایی که از پایین تا بالا پر از کتاب بود و کاتبهایی که جلوی آنها نشسته بودند و تون تون چیزهایی می نوشتند. سحاب تا به حال آن همه کتاب را یک جا ندیده بود. دور خودش چرخید و به آنها نگاه کرد. صدای مأمون از تختی که انتهای سالن روی آن نشسته بود بلند شد:
ای کاتب کوچک، بیا اینجا.
سحاب به خودش آمد و جلو رفت. مأمون گفت:
از امروز تو یکی از کاتبان قصر هستی، این هم نشانش.
سحاب به دست مأمون نگاه کرد و قلمی از طلا که نگینهای از یاقوت و زمرد روی آن نقش بسته بود. مات و محبود آن را از دست مأمون گرفت. به آن خیره شده بود که رجاء ابن ابی زهاک گفت:
نمیخوایی امتحانش کنی؟
چشمان صحاب برقی زد و زود کتاب در دستش را باز کرد تا با قلم طلا روی آن بنویسد. اما هر چه کرد چیزی نوشته نمیشد. آن را بالا آورد و نگاه کرد. ناگهان قلم تبدیل به مار سیاهی شد که دور انگشت صحاب شروع کرد به پیچ خوردن و بالا آمدن. با هر پیچی که میخورد مار بزرگتر میشد و سیاهتر. از بازویش بالا آمد تا به دور گردنش رسید. برگشت تا از مأمون و رجاء ابن ابی زهاک کمک بخواهد. اما دید عدنان با آن هیکل چاقش جای مأمون روی تخت نشسته و با عصایش به او اشاره میکند و میخندد. مار همانطور داشت دور گردنش میپیچید و میپیچید. صحاب هرچه دستش را به سوی عدنان دراز میکرد او خنده هایش بیشتر میشد. دیگر چهرهش کبود شده بود و نمیتوانست نفس بکشد که ناگهان با فریاد بلندی از خواب پرید. صحاب در گرمای شب تنش یخ کرده بود و سر تراشیدهش قطره های سرد بیرون زده بود. نفس نفس میزد. دستی که در خواب قلم را با آن گرفته بود، بی جان شده بود. آن را به زور بالا آورد و دور گردن باریکش کشید. گلویش از خشکی می سوخت و صدای تپش قلبش در گوشش می پیچید. دلش می خواست کوزه آبی را با خودش به پشت بام طویله آورده بود و حالا آن را یک سر بالا می کشید. نمی دانست چقدر خوابش برده است، اما آسمان هنوز سیاه بود و ستاره ها هم سر جایشان بودند. نسیمی داغ میوزید و صدای سگ‌های ولگرد کوچه های مدینه لحظه‌ای قطع نمی‌شد. او از همان بالا میان نخل‌های بلند توی باغچه به عمارت بزرگ آخر حیات نگاه کرد. به ردیف اتاق‌هایی که رجاء ابن ابی زهاک و همراهانش در آن خوابیده بودند. چند روزی می‌شد آنها از جانب حکومت مأمون در مرو به مدینه آمده بودند و حالا در خانه هشام مهمان بودند. تمام مشعل‌های اتاق‌ها خاموش بود، اما خیالش آسوده شد و آرام برخاست. از لبه پشت بام با دست‌های بلندش آویزان شد و روی یونجه‌های چیده شده کنار دیوار پرید. سرخورد و آمد پایین. اول به طرف چاه گوشه حیاط رفت. وقتی دلو آن را پر از آب دید، خوشحال شد. آن را بلند کرد و تا جایی که توانست یک نفس آب نوشید. کمی حالش جا آمده بود که احساس کرد چیز نرمی دارد دور پایش می چرخد. جیغی کشید و به طرف طویله دوید. اما انگشتش در پایین لباس پاره و کوتاه و بلندش گیر کرد و زمین خورد. صدای میومیویی از پشت سرش بلند شد. برگشت. میشو را دید که او هم از جیغش ترسیده و پشت سرش دویده بود. زود بلند شد. بغلش کرد و گفت: میشو، تو هستی؟ آخر الان چه وقت ابراز علاقه بود؟ او همانطور که میشو را نوازش میکرد، در طویله را باز کرد. در تاریکی طویله، آرام چند بار ابو ورده را صدا زد. اما جز صدای خورناس چند اسب و نشخار چند شتر چیزی نشنید. به طرف انباری دیوار به دیوار طویله رفت و سرک کشید. ابو ورده روی زیروی وصله‌داری صدای خور و پفش بلند بود. صحاب او را تکان داد و گفت: ابو ورده، بیدار شو ببین هنوز وقتش نشده؟ او از خواب پرید و گفت: مگر سپیده زده؟ صحاب گفت: نه هنوز. ابو ورده با کلافگی گفت:
پسر جان، کاری نکن پشیمان شوم. مگر نگفتم وقتی صدای اذان مسجد النبی بلند شد بیا؟ الان زود است برای خرجین و زین بستن. برو بخواب.
بعد پشتش را آن طرف کرد و دوباره صدای خروپفش بلند شد. صحاب اسم خواب را که شنید دستی به دور گردنش کشید. میخواست به ابو ورده بگوید که چه خوابی دیده و برایش تعبیر کند، اما زود پشیمان شد. تا ترسید تعبیر بدی داشته باشد و نگذارد او فردا همراه کاروان برود و تمام نقشه هایش نقشه براب شود. میشو را بغل کرد و گفت: بیا برویم بالا. گمانم امشب قصد ندارد صبح شود. خورشید در خانه هشام ابن اسیر تازه بالا آمده بود. ابو ورده از سنگ فرش های جلوی امارت تا انبار را آب پاشی کرده بود و بوی گلهای قرمز و سفید باغچه همه جا پیچیده بود. آب حوض با نسیمی آرام موج بر می داشت که رجاء ابن ابی زهاک همراه هشام به ایوان حیات آمدند. پشت سرشان هم دو نفر از همراهان رجاء با لباسی مثل فرماندهان جنگ بیرون شدند. هشام نفسی بلند کشید و گفت: رجاء، کاش هنوز در مدینه بودی و مثل دوران خوش جوانی با هم روزگار می گذراندیم. آنگاه دستهایش را رو به باغچه باز کرد و گفت: خودت اعتراف کن، آیا نغمه بلبلهای مدینه و بوی عطر گلهایش را جای دیگر می توان یافت؟ من انقدر در دلم آشوب است که نمی دانم کجا هستم و چه می کنم. آن وقت تو از جوانی و گل و بلبل برای من می گویی؟ از دیشب که غلامان و سربازانم را بر در خانه علی ابن موسی گماردم تا کنون لحظه خواب به چشمهایم نیامده است. هشام خنده‌ای کرد و گفت: اینطور که معلوم است خیلی از علی ابن موسی و اطرافیانش ترسیده ای. رجا با شنیدن این حرف در لحظه‌ای برافروخته شد و گفت: گمانم دوری طولانی یادت برده که داری با چه کسی سخن میگویی. هشام خندش را خورد و گفت: خلقت را تنگ نکن دوست من، قصدم مزاحی بیهوده بود تا کمی سرحال شوی. رجا شانه هایش بالا و پایین می شد که از او روی برگرداند و به طرف باغ ایستاد. هشام به طرفش رفت و گفت: چند بار شتر از کالاهای نایاب بدرقه راحت و پیشکشی به جناب مأمون کردم. رجا سکوت کرده بود و به نقطه نامعلومی خیره مانده بود که هشام دوباره گفت: گرچه با هیچ چیز نمی شود این دستور جناب مأمون و انجام آن توسط تو را جبران کرد. شاید ما هم با بردن علی ابن موسی از مدینه بتوانیم بعد از سالها نفسی تازه کنیم. ابو ورده پایین پله های ایوان گوشش به حرف های آنها بود، اما عدنان را نگاه می کرد که داشت با پای لنگ و عصایش از بین نقل ها پنهانی به طرف طویله می رفت. ترسید او از نقشه سحاب بویی برده باشد و بخواهد آن را برملا کند که هشام بلند گفت: ابو ورده، سفره صبحانه آماده است؟ ابو ورده زود جواب داد: بله سرورم، کنیزان در میان باغ منتظر پذیرایی از شما هستند. هشام بادی به غبغب انداخت و گفت: پس مهمانهای من را راهنمایی کن. ابو ورده احترامی کرد و همانطور که نگاهش به طویله بود به طرف باغ قدم برداشت. عدنان انقدر سریع به طویله آمده بود که شکم بزرگش بالا و پایین می شد و لباسش خیس عرق شده بود. با عصایش در را محکم باز کرد. نفس زنان گفت: سحاب، سحاب، می دانم اینجا هستی، جواب بده. پیدایت کنم بیچارت می کنم. و بین بارهای بسته شده روی خرجین شترها شروع کرد به گشتن. دوباره گفت: صحاب، من همه چیز را می دانم. مطمئن باش الان هم از دست من فرار کنی، جناب رجاء ابن ابی زهاک و سربازانش تا ظهر نشده تو را پیدا می کنند و به مدینه باز می گردانند. آن وقت است که پدرم هشام پوستت را گلفتی می کند. عدنان وقتی دید قدش به بالای خرجین شترها نمی رسد با سر عصایش روی آنها کوبید و گفت: یادت رفته روزی را که تازه به مدینه آمده بودی و تو را در بازار برد فروش ها به فروش گذاشته بودند؟ لباس پارهی تنت بود و شکمت قار و قور می کرد. آن روز دلم سوخت که انتخابت کردم و به پدرم گفتم تو را بخرد تا جای پای فلجم باشی، اما حتی فکرش را نمی کردم آن پسرک لاغر و مظلوم
انقدر نمک نشناس باشد. همانطور که جلوی بینیش را گرفته بود ادامه داد:
دیگه حالم از این طویله داره به هم میخوره، زود خودتو نشون بده.
دوباره چرخی زد و این بار بلندتر گفت:
اصلاً بچه برده را چه به سفر و این بلند پروازی ها، چه به ایران رفتن و کاتب شدن، نکند با خودت فکر کرده ای با این نصف هوشی که داری میتوانی چند صباح دیگر به قصر مأمون وارد شوی و کاتبش شوی؟
کنار دیوار طویله تکیه داد، نفسی کشید و سعی کرد صدایش را آرام تر کند.
الان هم در حقت بزرگواری کردم که به پدرم چیزی نگفتم. بیا بیرون. مثل هر روز اول در آب گرم پاهایم را بشوی و بعد با روغن چربشان کن. بعد هم همبازی سکهایم شو تا وقت نهار شود. شنیدی چی گفتم؟
همه جا ساکت بود. حتی از اسب‌ها هم صدایی بلند نمی‌شد. کدنان با هرس گفت:
باشد، خودت خواستی. اکنون می‌روم و همه چیز را به پدرم می‌گویم.
عصایش را زیر بغل زد که سحاب با صدایی که انگار از ته چاه بلند می‌شد با التماس گفت:
نه، نه عدنان، عدنان نرو.
عدنان خوشحال به طرف صدا برگشت که یک دفعه ابو ورده وارد شد. از پشت دو دست عدنان را گرفت و او را به طرف جلو هل داد. او روی زمین افتاد و داد و فریاد می کرد که ابو ورده در دهانش دستمالی فرو کرد و دستش را به ستون کنار طویله بست. از بین ریش و سبیل های سفیدش لبخندی زد و گفت:
نمی دانستم دیوارهای اینجا موش دارد و موشها هم گوش. پس همه چیز را فهمیده ای، عیبی ندارد. فقط باید تا شب در طویله بمانی تا سحاب حسابی از مدینه دور شود.
عدنان تقلا می کرد دست و پایش را باز کند که ابو ورده گفت:
تلاش بیهوده نکن. این یک روز به جای تمام روزهایی است که سحاب را در طویله زندانی می کردی و قهقهه می زدی و به او ناسزا می گفتی.
با آمدن ابو ورده، سحاب سرش را از خرجین یکی از چطورها که سیاه بود بیرون آورده بود و گفت: عالی بود ابو ورده، فکرش را هم نمی کردم، انقدر به موقع برسی. بعد با ناراحتی گفت: اما قرار نبود تو در نقشه من باشی. گمانم حالا رفتن من کار دستت می دهد. ابو ورده به طرف سحاب آمد. به چشمهای درشتش در صورت کوچکش خیره شد و گفت:
سحاب، من دیگر عمرم را کردم. وقتی به این خانه آمدم، درست اندازه تو بودم. نوجوانی بخت برگشته، اما پر از آرزوهای رنگارنگ. از همان روزها تا امروز، برای پدر هشام، و بعد خود هشام نوکری کردم. اما چه سود جز آن که هشام روز به روز زورگویش را بیشتر کرد و من لحظه به لحظه آرزوهای رنگارنگم بیرنگتر شد.
بعد آهی کشید و ادامه داد:
تا اکنون کودکی من هستی، اما با آرزوهای بزرگتر و خیالهای قشنگتر. گرچه زمان عوض شده و رسیدن به هر چیزی هم سختتر، اما حالا که تصمیمت را گرفته‌ای، نمی‌خواهم مانع رفتن از شبم و تو را روزی جای خود ببینم.
سحاب دست زبر ابو ورده را بوسید و گفت:
من هیچ وقت این کمک بزرگ تو را فراموش نمی‌کنم.
ابو ورده به عدنان نگاه کرد که چون کودکی ساکت شده بود و به حرف‌های آنها گوش می‌کرد. دستش را روی سر سحاب کشید. چین روی پیشانیش بیشتر شد و گفت:
اما با تمام این حرف‌ها من خیلی نگرانم. اگر تو را در این کاروان حکومتی پیدا کنند، کارت ساخته است. ای کاش ابو فیروز هیچ وقت به خانه هشام نیامده بود و تو را با تک چوب‌های در دستت ندیده بود. او انقدر برایت از کاتبان در شهرش گفت که تو را چنین سر به هوا کرد.
نه ابو برده، او چشم مرا به دنیا باز کرد. میخواهم سفر کنم به آن سرزمین دور. به سیر کردن در دشت و کوه و چشمه های بزرگ و کوچک. به دیدن آدم ها و خانه های عجیب و غریب. تا وقتی که به شهر هزار کاتب، شهر نیشابور برسم. آنجا استادی بیابم و شاگردش شوم. قلمی واقعی به دست بگیرم و در جوهری سیاه فرو کنم. آن وقت قلم را روی صفحه بالا و پایین ببرم و تمام کلمات دنیا را بنویسم. بعد کم کم روزی میرسد که من یکی از بزرگترین و خوشخط‌ترین کاتبان دنیا شدم.
دیگر وقتی نداریم. برو توی خورجین پنهان شو که تمام حرفهایت را از بر شدم. فقط یادت باشد تا جایی که برایت پرسجو کردم، نیشابور در آخرین منزلهای این کاروان است. آنجا که رسیدی، به سرای فیروز فروشان برو و سراغ ابو فیروز را بگیر. او وقتی تو را تنها ببیند، حتما کمکت خواهد کرد.
صحاب از میان سوراخ خرجین شتر سیاه که ابو ورده برایش گذاشته بود، به خانه هشام ثروتمندترین مرد مدینه نگاه می کرد که هر لحظه داشت از آن دور و دورتر می شد. خانه‌ای که چند ماه در آن بردگی کرده بود، از همان وقتی که مرد برده فروش او را از طائف به مدینه آورده و به هشام و پسرش فروخت. صحاب چشمش به ابو ورده افتاد که میشو را بغل گرفته و برایش دست تکان میداد و اشک می ریخت. صحاب دلش برای او سوخت. نمی دانست با رفتنش هشام با او چه خواهد کرد. هنوز نرفته دلش برای ابو برده تنگ شده بود که دیگر کوچه به آخر رسید و شتر سیاه پشت سر شترهای دیگر از آن بیرون آمد. رجا و همراهانش سوار بر اسبهایشان و شترهای بارزده از چند کوچه گذشتند. صحاب با حرفهایی که در این چند روز پنهانی از رجا شنیده بود، می دانست اول باید به خانه علی ابن موسی بروند. او صدای تند قدمهایی را که به سرعت از کنارش می دویدند و همهمه‌هایی را از دور می شنید. آرام شکاف خرجین را باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت. چند مرد از کنارش گذشتند که او خرجین را زود بست. شتر سیاه چند قدمی جلو می رفت اما باز میان جمعیت می ایستاد. او گاهی نام علی ابن موسی را از بیرون می شنید و گاهی نام مأمون را. دیگر شتر سیاه ایستاد و نتوانست جلوتر برود. تا آنکه او از خانه‌ای صدای گریه و شیون شنید. انگار آنها عزیزی را از دست داده و حالا در غم فراقش زجه می زدند. دوست داشت بداند آن بیرون چه خبر است که احساس کرد شمیمی خوش همه جا پیچیده است. همان شمیمی که وقتی یک بار با وساطت ابو ورده توانسته بود از خانه هشام بیرون بیاید و با او به مسجد النبی برود آن را احساس کرده بود و از بویدنش سیر نشده بود. کمی بعد صدای رجا را شناخت که بلند گفت:
جناب علی ابن موسی را با احترام در کجاوه بنشانید. همه به سوی دروازه شهر حرکت می کنیم.
مدتی گذشت و صحاب دوباره از شکاف خرجین به بیرون نگاه کرد. جمعی با گریه برای بدرقه پیش می آمدند و پسری 6-7 ساله جروتر از همه در آغوش بانوی اشک می ریخت. صحاب با دیدن بیتابی آن پسر دلش لرزید. به چهره معصومانه او خیره مانده بود که شتر سیاه در میان کاروان قرار گرفت. صحاب شکاف را زود بست تا کسی او را نبیند. حالا دوباره صدای بلند تپیدن قلبش را در تاریکی خرجین می شنید. او قدم در سفری گذاشته بود که نمی دانست عاقبتش چه می شود. صحاب از شدت گرمای هوا از خواب بیدار شد. فهمید که ظهر شده و آفتاب بالای سرشان است. جز صدای یک نواخت پای شترها بر روی زمین خاکی چیزی نمی شنید. دلش می خواست الان بر فراز شتر سیاه نشسته بود و نسیمی خنک سر کچلش را قلقلک می داد. به کوها و سبزه ها نگاه می کرد و لذت می برد. دست در سوراخ روی خرجین کرد و کمی آن را بیشتر شکافت تا بهتر نفس بکشد. صدای مردی بلند شد:
زیر همان چند درخت کنار چشمه اتراق میکنیم. وقت نماز و نهار رسیده است.
شطور تکانش شدید به او داد و نشست. سحاب از شکاف به بیرون نگاه کرد. سربازان با لباسهای نظامی و مثل هم مشغول آب دادن به اسبهایشان بودند. غلامان در رفت آمد و چند نفری که نه از سربازان بودند و نه از غلامان زیر سایه درختی بزرگ نشسته بودند. او چشمش افتاد به رجا که روی تخت سنگی نشسته بود و غلامان داشتند چکمه هایش را در می آوردند تا استراحت کند. با دیدن او ترسید و زود شکاف را بست. سحاب چند بار دیگر پنهانی از شکاف خرجین به بیرون نگاه کرد که اگر کسی حواسش نیست کمی سرش را بیرون بیاورد تا هوایی بخورد. اما شطور درست در مقابل نگاه رجا و آن چند نفر نشسته بود. کم کم بوی خوشمزه بلند شد که او هم بخشش را باز کرد. ابو برده برایش جز چند قرص نان و پنیر مقداری خرما و گردو هم گذاشته بود. به یاد روزهای قبل که با ابو برده زیر نخلهای حیاط می نشست افتاد. اول به میشو غذا می داد، بعد با هم غذا می خوردند و حرف می زدند. دلش می خواست بداند او کجاست و چه می کند. شاید هنوز میشو را در بغل گرفته و اشک می ریزد یا شاید حشام ماجرا را فهمیده و تا توانسته او را شلاق زده است. او با این فکرها حتی نتوانست لقمه غذا بخورد. بخچه را بست و پایش را توی شکمش جمع کرد و نشست. کاروان دوباره به راه افتاد. باید تا قبل از غروب خورشید به منزل اول می رسیدند. سحاب حوصله‌اش سر رفته بود و دست و پایش به خاطر جای تنگش درد گرفته بود. البته دستهایش که کمی از حد معمول بلندتر بود بیشتر آزارش می داد. انگار در خرجین اضافی بود و نمی دانست آنها را کنارش بگذارد یا روی سرش. کمی این طرف آن طرف تکان خورد و بعد آرام گرفت. ابو برده صبح او را در خرجین شطوری گذاشته بود که می دانست پیشکشی های حشام به مأمون است و کسی تا مرو کاری به درون آن ندارد. خرمای پر از شیره و میوه های آفتاب دیده به همراه عطرهای نایاب که نظیرش جایی پیدا نمی شد. سحاب گوشه کیسه روبرویش را پاره کرد. میوه هایی بود که کنیزان حشام تابستان روی پشت بام خشک می کردند برای شبهای طولانی زمستان. آرزو داشت وقتی عدنان از آنها با ولع می خورد یک بار هم یک دانش را به او می داد. با خودش فکر کرد شاید ابو برده به عمد میوه ها را کنار او گذاشته است. شروع کرد به خوردن آنها. با خودش گفت هر چه باشد از بیکاری که بهتر است. دیگر درون خرجین از بیرون آن تاریکتر شده بود و سر و صداها خابیده بود. مطمئن شد که به منزل اول رسیدند. همه شام خوردند و خابیدند. آرام سرش را از توی خرجین بیرون آورد و به اطرافش نگاه کرد. در استبل بزرگی بود و جز اسب و شترهای به خواب رفته کسی نبود. کش و قوسی به تنش داد و استخوان‌های کمرش تق تق صدا کرد. کمی راه رفت و بعد از شکاف در به بیرون نگاهی انداخت. کسی را ندید، فقط صدای زمزمه حزین از دور می شنید که داشت قرآن می خواند. آنقدر صدا دلنشین و زیبا بود که سحاب می خواست از اسلبل بیرون برود و صاحب صدا را ببیند. اما به یاد رجا و سربازانش که افتاد پشیمان شد. با خودش گفت اصلا برایش چه فرقی می کند که او چه کسی باشد. تکه چوبی را از روی زمین برداشت و شروع کرد به نوشتن چند کلمی که با نگاه کردن به بالای درها یا روی دیوارها خودش یاد گرفته بود و هر شب آنها را تکرار می کرد. به ابو فیروز فکر می کرد و روزی که به او برسد. ابو فیروز همان کسی که سالها برای مغازه های حشام در مدینه از نیشابور فیروزه می آورد و در آخرین سفرش شبی در کنار ابو ورده از آرزوی کتابت سحاب شنیده بود و از کاتبان شهرش گفته بود. شهری که به هر کوچه و بازارش نگاه کنی لبریز از صاحبان قلم است. صاحبان قلمی که بعد از مدتی کتابت و خوشنویسی به قصرهای پادشاهان و دارالحکومه‌های بزرگان دعوت می‌شوند یا خود شاگردان بیشماری را تعلیم می‌دهند.
چیزی نگذشت که سحاب نوشته هایش را روی خاک های کف استبل به هم زد. ترس از خوشام به جانش افتاده بود. می ترسید او به آرزویش نرسد و خوشام کسی را پیش بفرستد تا او را برگرداند. آن وقت او را با ترکه انقدر بزند تا حالش جا بیاید. سحاب کمی از گنجه های جلوی اسب ها را برداشت و کنار دیوار استبل پشت شترها گذاشت. روی آن دراز کشید. دوباره صوت دلنشین قرآن به گوشش رسید. دلش کم کم آرام گرفت و به خواب رفت. روز دوم سفر کاروان رسیده بود. سحاب از نیمه شب تا صبح چند بار از خواب پریده بود. بار آخر دیگر در خرجین فرو رفته بود تا خیالش هنگام حرکت کاروان راحت باشد. حالا داشت دوباره از توی خرجین به بیرون نگاه می کرد. فقط گاهی نیمی از تنه سربازان سوار بر اسب را می دید که از کنار شتر سیاه می گذشتند یا دامنه کوههایی را که در انتهای دشت دیده می شد. درد دست و پایش بیشتر شده بود و تکان زیاد شتر هم حالش را دگرگون می کرد. چند بار تصمیم گرفت بیرون بیاید و همه چیز را به رجا بگوید تا او را با خود به ایران ببرند. اما وقتی یاد ابروهای پیوسته و اخمالودش افتاد، پشیمان شد. مطمئن بود با اخلاقی که او دارد، وقتی همه چیز را بفهمد، پشت سحاب را مثل میشو میگیرد و پرت میکند روی زمین تا خودش پیاده به مدینه و خانه هوشام بازگردد. وقت نهار که رسید، بوی دود و کباب همه دشت را فرا گرفت. سحاب دلش داشت غنج میرفت. جز تکنانی کوچک چیزی نداشت. تشنگی و نیاز به غذای حاجت هم بیقرارش کرده بود. سرش را از سوی خرجین بالا آورد. اسب‌ها و شترها با کاروان فاصله داشتند. خیالش راحت شد و در لحظه‌ای از خرجین پایین پرید و پشت شتری پنهان شد. چاه آبی را کنار بوته‌ای بزرگ دید. کسی اطرافش نبود و همه مشغول غذا خوردن بودند. روی زمین خوابید و کمی سینه خیز رفت. بعد خمیده و نشسته از میان چند بوته کوتاه جلو رفت و خودش را به چاه آب رساند. به درون دلو آب نگاه کرد که تا نیمه پر بود. تا خواست آن را بردارد و سر بکشد، دید دو سرباز دارند به طرف چاه می آیند. زود خودش را پشت بوته بزرگ پنهان کرد. سرباز اول دلو را برداشت. آن را سر کشید و گفت:
من بارها با رجا به سفرهای دور و نزدیک رفتم، اما هیچگاه او را چنین پریشان ندیدم.
سرباز دوم دلو را گرفت، آب باقی مانده را نوشید و گفت:
آری، اما جز رجا چه کسی جرأتش را داشت که علی ابن موسی را با تهدید و اجبار از مدینه با خود بیرون بیاورد؟
سرباز اول دلو را درون چاه انداخت و گفت:
راستش را بگویم، من هم از همان روز اول در مدینه با دیدن هیبت علی ابن موسی ترس عجیبی بر دلم افتاده است.
با رفتن آنها سحاب دیگر ادامه حرفهایشان را نشنید. از پشت بوته بیرون آمد و طناب دلو را درون چاه دید. دهان خشکش خشکتر شد. نمیدانست چطور دلو را از چاه بالا بکشد که کسی او را نبیند. به دنبال چاره‌ای بود که یک دفعه دو تا پا در پاپوشی چرمی مقابلش سبز شد. دستش را روی سرش گذاشت و محکم به دیواره کوتاه چاه چسبید. هر لحظه منتظر بود که آن مرد او را بگیرد و با خود نزد رجا ببرد. دست مرد روی سرش آمد و گفت: پسر جان، نترس، آرام باش. سحاب صدای او را که شنید سرش را بلند کرد. جوانی را دید با سینه‌ای ستبر و دستانی قدرتمند. دستمالی به پیشانیش بسته بود و موهای مشکیش روی آن ریخته بود. کباب و نان در دستش را به دست سحاب داد. دلو را پر از آب کرد و به او لبخندی زد و رفت. نزدیک غروب بود. سحاب در خرجین خودش را جمع کرده بود
و ساربان داشت شعر می‌خواند، ولی انگار او نه درد پاهایش را می‌فهمید نه صدای شعری می‌شنید. از ظهر تا حالا مدام به آن جوان فکر کرده بود. دلش می‌خواست بداند او کیست و چگونه از حضورش با خبر شده است. حتی اگر فهمیده او پنهانی همراه کاروان آمده، پس چرا رجا و دیگران را خبر نکرده است؟ ولی او هرچه بیشتر فکر می‌کرد کمتر به جایی می‌رسید. ناگهان ساربان فریاد کشید:
چیزی نمانده به منزل دوم برسیم.
قدم‌های شتر سیاه تندتر شد. سحاب هرچه می‌کرد خواب به چشم‌هایش نمی‌آمد. دیگر نمی‌توانست مثل دیشب دلش را راضی کند. تصمیمش را گرفته بود که هر طور شده امشب بیرون برود و صاحب صوت دلنشین قرآن را بشناسد. او با خودش گفت: اصلا شاید همان جوان کنار چاه باشد و بفهمم که چرا من را به دست رجا نداد. آهنگ صدایش برای سحاب از هر چیزی که تا آن روز شنیده بود زیباتر بود. استبلی که اسب‌ها و شترها در آن بودند در نداشت و کاهگلی بود. سحاب آرام سرش را بیرون آورد و به این طرف و آن طرف نگاه کرد. از استبل که کنار در بزرگ کاروان سرا بود بیرون آمد و نگاهش را چرخاند. کسی را ندید. فقط میدانی در وسط بود و دور تا دورش حجره‌های کوچکی قرار داشت که مشعل‌هایشان خاموش بود. دوباره همان صوت قرآن را از یکی از حجره‌های نزدیک به خودش شنید. پاورچین پاورچین داشت قدم بر می داشت که یک دفعه یکی از سربازهای نگهبان از بیرون کاروانسرا وارد شد. سحاب خودش را به دیوار چسبانده بود و حتی نفس هم نمی کشید. سرباز به طرف دیگر میدان رفت. وقتی کمی دورتر شد، سحاب قدم قدم و آرام به درون استبل برگشت. نفس بلندی کشید و در گوشه و کنار دنبال جای گشت تا بتواند بخوابد. اما ناگهان دستی آمد روی شانش. از ترس پرید بالا و برگشت و نگاه کرد. پیرمردی بود که چشمهایش را تنگ کرده بود و انگار موجودی ناشناخته یافته باشد به اون نگاه میکرد.
تو اینجا چه میکنی؟
و قبل از آنکه منتظر جواب بماند پشت گردنش را فشار داد و گفت:
تنه خشک و لاغرت و کله کوچک و کچلت که میگوید آدمی ذات هستی، اما چشمهایت چرا چون وزق بیرون زده؟ دستهایت چرا اینقدر دراز است؟ حتما اینقدر دزدی کرده ای که کش آمده.
او را جلوتر از خودش راه انداخت و بیرون برد. سرباز در میدان را صدا زد و گفت:
سرباز بیا ببین چه پیدا کردم.
سحاب چیزی نمی گفت و فقط می خواست از دست آنها فرار کند. سرباز غلاف شمشیرش را روی کمرش جا به جا کرد. دستهایش را گرفت و گفت:
نمی خواهد تلاش بیفایده کنی. زود بگو در استبل چه می کردی؟
سحاب گفت: رهایم کنید، من کاری نکردم. سرباز گفت:
انقدر تکان نخور بچه دوست، حالا وقتی فردا تو را نزد فرماندم جناب رجا ابن ابی زحاک بردم، میفهمی که باید همیشه حرف راست را بگویی.
بعد او را روی زمین کشید و به طرف میدان برد. دستش را به ستون وسط آن بست و رفت.